الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. بحث در روایات بود. بعد از اینکه روایات را سه دسته تقسیم کردیم و بیان کردیم دلالتشون را، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که این روایات اگر یک قاعده را میگن، اگر دو قاعده را میگن، مثلا اون روایات دسته اولا یک قاعده را میگه، مثلا تدلیس و تقریر، و دسته سوم یه قاعده دیگری را میگه، اعم از او مقید به خدعه و غرور و علم اون آقای بایع یا ولی نداره، هیچ تنافی بینشون نیست، این بر اطلاق خودش باقی میمونه، اون هم مقیدن به صورت عدم علم ولی، صورت علم ولی و خدعه ولی و تدلیس ولی. اگر بنا بشه یک قاعده رو اشاره کنن و امضا کنن، یک قاعده باشه در همه این موارد، مخصوصا که در اون دسته دوم و دسته سوم اون زمانی که بر عهده اون مرد قرار داده شده، مرد زامن که یرجع فیه، یک نوع زمانه، هر دو زمان قیمت و ثمن قیمت و ولد الجاریه است که از دست مالک رفته، خیلی بعیده اینا دو قاعده باشن، یک قاعده است. حالا که یه قاعده است، وقت اون چه گفته شد درست میشه که اون روایات ظاهرش اینه که علم شرطه، خدعه شرطه، بلکه در بعضی ها تصریح شده بود که اذا لم یکن عالما لیس علیه شیء. این روایت مطلقه، روایت سوم که بیعه من اشترا جاریتا من السوق مطلقه، پس باید او مقید این قرار بگیره. اگر قید بزنی وقت قانون قاعده غرور مخصوص میشه به موارد علم، این به دست میاد. یا اون جمعی را که دیروز عرض کردیم که بیاییم و بگیم که نه، این بر اطلاق خودش باقی است و قاعده غرور یا تدریس و خدعه در مورد اون دو طائفه مصداق محققه عنوان اوسعی است که او موضوع حکمه، و اون موضوع همون عنوان مثلا تسبیب، اضرار، امثال این هاست. اون بیانی که گفته شد، این تسبیب در باب ولی و امثال ولی که مزوجه، بدون علم و خدعه و تدریس و امثال این ها استناد و انتساب اونجا تمام نیست، به خلاف باب بیع و شراء، اونجا انتساب این اضرار یا خسارت یا زمان به بایع که از دست او گرفته شده به مبیع، اینجا این مقدار کافیست برای صدق تسبیب. همون مطلبی رو که شاید مقصود مرحوم میرزا این مطلب بوده از اون تعبیری که گذاشت در بحث تسبیب، وجه تسبیب. به این ترتیب میشه بر اطلاق این روایت دسته سوم محافظت کرد و اون روایت دسته اول دوم رو هم مقید ای قرار نداد. این بحث های کبروی در این سه دسته است. با اینکه تصریح کرده روایت اون زوجه، اون زوجه که اونجا اطلاق زوجه حتی بر مجری صیغه هم قائله، میگه مثلا کی اون آخوند محل زوجه، پدر مادر تا به پدر، بازم زوجه است. چرا؟ نه عم، اون این زوجه مثل اونه، این مثل باعهو نیست، مثل اونجا نیست که مال رو از دست دیگری ما بگیریم. این زوجه یعنی انشاء تزویج هم کرد، بر اونم صادقه، زوجه فرق میکنه. خلاصه میگه کی تزویج کرد پدرت مادرت را به پدرت، میگه روحانی محل، اونم زوجه، او زوجه اوسعه، او بلحال
در بعض از موارد داده خواهد که بگیر، نگرم موارد که واقعا زوجه به اون حالت خود درست
بالاخره میزان این نیست که زوجیت رو کی انشاء بکنه و کی نسبت انشائیش به کیه. میزان اینه که اون خسارتی که واقع شده، اون زمانی که واقع شده، کی سببشه، سبب زمان. در باب تزویج، کسی که تزویج میکنه، حالا یا به عنوان مجری صیغه است یا ولی عرفی است مثل اخ و امثال اینها، یا دلال و واسطه است، یا ولی شرعی است مثل پدر و جد، حتی ولی شرعی، این در حقیقت نقشش در این خسارتی که میخوره نقش ثانوی است، مگر جای خدعه بکنه، نیرنگ بزنه، چون در حقیقت او مالک بنت که نیست، مالک زن نیست، او در حقیقت یا مجرد واسطه است یا مجری انشاء یا یه چیزی از این قبیل که ایجاد داعی کرده، یا اگرم ولی است اذنش مثلا عدم منعش میزان بوده، اذن داده عدم زوجه، یعنی اذن داده این ولی شرعی، اجازه داده که این زن به... نه اینکه این زن ملک او بوده، از ملک او بیرون که از تحت دائره سلطنت خودش داده به دیگری، پرداخت کرده، مثل موارد بیه. و میزان در انتصاب، انتصاب ضرره، انتصاب خسارت، انتصاب زمانه، نه انتصاب مفهوم تزویج. مفهوم تزویج بر مجری صیغه هم صادقه. قطعاً اینجوری نیست، یعنی این بنده خدایی که مجری صیغه است، کسی که اجرای صیغه کرد بهش میگن زوجه، میگن این ضرر زد بهش، من کجا با اینکه میگم زوجه، زوجه. پس این نکته نیست، بس پس صدق زوجه رو تو جا نبایستی آورد. یا کسی واسطه شده بین شما و کسی، خبرم نداشتی، خیلی میگه اینا خانواده خیلی خوب و مرتب و تمیز، بعد مریض در آمده اون طرف، این آقایی که میگن این آقا سبب این کار شده، که ایجاد دعایی کرده، هم حرف مرحوم حاشیخ اینجا ایجاد دعایی بیشتر نیست، این ایجاد دعایی کرده، دلالت کرده اینا رو بر این خانواده، به خلاف جایی که بدونه، میدونسته که این اینجوریست و آمده اینو مخفی کرده و گول زده و تدلیس کرده و خدعه کرده و اینه کشونده به اونجا، اونجا این عنایت تسبیب درسته، صادقه. پس بنابراین اگر مطلب میرزا رو این شکل، مرحوم میرزا قدس رو این شکل بیان کنیم، باز هم میشه بر به اطلاق این دسته سوم از روایات تمسک کرد و اون روایات دسته اول دوم را که تصریح دارند بر اینکه یا به شکل صریح ذکر شده در دسته اولا، یا به از تعبیر به خدعه و تدلیس و اینها به ملازمه استفاده میشه که این جهت دخیل در حکم، این قائمه به علمه، چون با عدم علم دیگه خدعه نیست، تدلیس نیست، تزویر نیست. اون روایت دیگه لازم نیست قید بزنه در حقیقت این روایت که چیزه. و اما اگر نه، گفتیم که یک عنوان اوسعی نداریم، همون عنوان واحدیست و عنوان غروره. خب غرور اونجا قید خورده، این هم اگر ناظر به غرور باشه بس قیدش بزنیم قهران، اونجایی که لم یکن البایع جاهلن، و تخصیصی بینیم اونجایی که عالم باشه و عمدن آمده این مال مسروقه رو فروخته، عمه مسروقه رو فروخته به این مشتری. یا این که بگیم دو قاعده مستقله، اون یه قاعده است، قاعده تدلیس و غروره، این هم یه قاعده اعمیست از قاعده تسبیب مثلا. پس بالاخره باید برسیم به مطلب مرحوم میرزا اگر بخواییم بر اطلاق این دسته سوم از روایات این اطلاق رو حفظ کنیم، قهران یک چیز اوسع از قاعده غرور. گرچه در بعضی از تعبیرات گفته شده که قاعده غرور هم اوسع است و اعم است، خود غرور هم گفتن در این که موضوعش مطلق غروره، سوا اینکه اون غاری در کار باشه یا یعنی خادعی باشه. غرور یعنی گول خوردن، چه عالم باشه او چه جاهل. در جاهل هم گفتن غرور و این صادقه، گرچه غار بر او صادق نیست، چون او جاهل بوده، او خدعی نکرده، در غرور اخذ شده خدعه و تدلیس، او که عالم نبوده تا اینکه بیاد تدلیسی بکنه خدعی کنه. پس چگونه غار پس چگونه بر این مغرور صادقه با اینکه او غار نیست؟ مرحوم حاشیه اینجا این اشکال کردن که غار رو مغرور متضاعفینه، هر جا این صدق کرد اونم باید صدق کنه، محال احد المتضاعفین صدق بکنه دیگری صدق نکنه. جواب دادن به همون روش و متد فلسفی بحث کردن در فقه که اینه، اینا متضاعفینن، چطور اینجا صدق بکنه او صدق نکنه؟ جواب فرمودن برای اینکه غار مغرور اینجا غارش اون شخص نیست، غارش ظاهر اون شخصه، نه خود اون شخص، چون این مال در دست او بوده. این بند خدا آمده و مستندن الی این ظهور حال یدش در اینکه این مال ملک اوست، به این ظهور استناد کرده و خریده از این. پس این یدشه که غاره، حجیت یدش یا ظهور یدشه که غاره، این حیثیتش غاره، گرچه خود اون آقا و قصدش یا علم و چیزش غار نیست، اون عالم نبوده تا غار بشه. پس صدق غرور اعم از صدق غار بر خود اون طرف، و قاعده غرور میزانش صدق غروره. چه منشأ غرور خود اون شخص باشه، مثل موارد تدریس و خدعه، چه منشأ غرور خود شخص نباشه، یک حیثیتی در اون شخص باشه، یک وصفی در اون بشه، مثل وصف ید، قاعده یدش که ظاهر یدش اینجوری بو سبب گول خوردن او شده باشه. پس غارش یدشه نه خودش. بالاخره قاعده غرور رو هم بعضی‌ها خواستن توسعه بدن و به این معنای عمی برگردونن، که در حقیقت باز یک شیئیست. البته دیگه برخه این غرور به این معنا از اون دسته اول و دوم دیگه استفاده نمیشه، چون در اون دسته اول و دوم گفته شده به اداکان جاهلن لا شیء علیه، تصریح شده که در فرض جهل شیئی برش نیست، و چه حالا اون جهت غرور مغرور درش باشه، مثلا از خود ولایتش بر این اگه ولی شرعی باشه، او گول ولایتش خورده آمده خیال کرده خب دیگه حالا این چه کاملیست، یا خود سکوتش، عدم بیانش، این بیان نکرده که این معیب است، این زوجه این عیب را داره، از خود سکوت کشف کرده، او گول سکوتش خورده، گول مثلا بیانش خورده، گرچه عالم هم نبوده آقای ولی. پس اینجا بالاخره اطلاق این که اداکان جاهلا فلاشه علی اینجا ها رو میگیره، دال بر این است که اگر هر آینه ولی جاهل بود، چه اون آقا گول یک حیثیتی درش خورده بود که مغرور بشه، مثلا صدق مغرور بکنه به این معنایه. بالاخره اون دو دسته ظاهرش اینه که میزان در زمان اینه که او عالم باشه، اگر عالم نبود چه او مغرور به این معنی که مرحوم ها شیخ میگن، بوده چه نبوده لازمانه، لا یرجع به قیمت ولد یا به صداق و مهر بر ادعای ولی. پس بالاخره ما نیاز داریم به این که همون یا بگیم اینا دو قاعده است، او یه قاعده رو بیان میکنه، این یه قاعده دیگه رو بیان میکنه جدای از همه، و او قید نمیزنه ایره چون این یه قاعده دیگری است، یا یه قاعده است ولی قاعده اوسعی است، و اون نکته را که عرض شد در مسئله فرق بین باب تزویج، تزویج ولی و باب بیع مال از طرف کسی که مال در دست اوست فرق قائل بشیم، که در اونجا حالت انتساب کمتره، در اینجا این عنایت انتساب بیشتره، و این موضوع را تسبیب قرار بدیم، تسبیب الی الزمان، یا مثلا ازرا، چنانچه مرحوم میرزا تسبیب را استفاده کرده مثلا در این مسئله، تسبیب الی الزمان را میزان قرار داد. حالا این بحث کبرویه در این روایات بود که به یکی از این نتیجه ها میشه از کل این روایات رسید، حالا با استظهار هر کدوم از این سه تا احتمالی که در این روایت آمد پیدا شد، یا دو قاعده است یا یک قاعده است اوسع، یا یک قاعده است مزیق به مورد خدعه و علم غار. در اینجا اگر حالا ما این کبرا رو قبول کنیم، این ترتیب روایات رو از نظر کبرا تام ببینیم برای اثبات این قاعده به یکی از این سه شکل، یک بحث یه اشکال اثباتی، اشکال صغروی در اینجا هست که بر اساس این اشکال صغروی در حقیقت ما از این روایات نمیتونیم مسئله مهمی را خیلی در اینجا استفاده کنیم، در بحث ما نحن فی استفاده کنیم. و اون اشکال اینه که در تمام این سه دسته از روایات، چی بگیم، اینها امضای یک قاعده است و اون قاعده غرور است و مخصوص به فرض علمه، چی بگیم این دو قاعده است، چی بگیم یک قاعده است و قاعده اوسع است که در فرض جهل هم صادق در باب بیع به امثال بیع، نه در باب تزویج، اونجا صادق نیست. حالا کل تقادیر الثلاثه سه تقدیر، یک اشکال سغروی در اینجا هست به اصطلاح سغروی، یا چه نشدم تعبیر به سغروی مسامحه هست، کبروی یعنی، ولی از یه جهتی است که اون جهت سغروی است، اینه که مورد این روایات، سه دسته روایات، جاییست که اون آقای مشتری یا آقای زوج خسارتی بهش میخوره به نحو زمان. یک خسارت قهریست، نه خسارتی است که ینشأ در مقابل اینکه این بدل اون شیء را گرفته و اخذ مقابلش را اخذ کرده، یا مثلا اتلافی تصرفی خودش کرده، مالی را خرج کرده پس تو خسارت افتاده. دو شکل خسارت هست، این مقدم به این شکل مقدمه جلی کنیم. خسارت بر دو نوعه، یک خسارت قهری است که گردنگیر آدم میشه، مثل زمانهای قهری، زمان میاد گردن این آقا، مثل صداق در باب صداق که زامنه، من استحل فرجم زامن، که این را یک حکمی قانونی و شرعی میگه تو زامنی، ایا استحلل تفرجم رأتن تضمنو صداقها مهرها مهر مثلها. یا مثلا در باب ولد، امه ای را کسی استیلات کنه، حری استیلات کنه، نه به شکل غیر مشروع بلکه به شکل مشروع به صورت شبهه یا امثال اینها، اونجا اتلف على مالک الجاریه مثلا شیئا، یا شارع حکم کرده برای اینکه تو بالاخره او مالک این پسر میبایستی بود، ولی چون این ولد ولد نماء اون جاریه است دیگه، تابع اوست در ملکیت، ولی چون حر شده، اینجا شرعا حریت آمده، حریت هم قابل برگشت نیست، بیش وجه مقدمه بر همه چی، اینجا قهرن تو زامن قیمتشه، قیمتشه بازش فرض کن، یک زمان قهر ازش تعبیر میکنه به زمان قهری، یه نوع زمان. نوع دیگر از زمان، زمانی که کسی زامن شیئی میشه برای کسی دیگری چون اون مقابلش رو گرفته ازش، حالا یا گرفته استیفا کرده خود استفاده کرده، یا گرفته و تلف کرده، چون بازم بالاخره گرفته، اما از استیفا مقابل رو وقتی گرفت از دیگری یا مقابلش در دستش بوده مال دیگری، حالا چه ازش ها؟ نه، معاوضه که باطله، اینجا زمان معاوضی به معنی العام، از معاوضه و غرامت، زمان از باب اینکه این بدل اونه، ولو در باب غرامت هم همینجور، زمان غرامت هم زمان بدله، چون غرامت بدل اون طالبه، چون مبدل را گرفت در مقابل مبدل یک زمانی بشه برش قرار داده میشه، اینم نوع دوم از زمان. یا مثلا تصرف اصلا باب زمان نیست، مثل قسم سوم از این اقسام ثلاثه‌ای که مرحوم شیخ ذکر کردن، یا خرجایی کرده، من نفقاتی خرج کرده، خب اینو حالا اگر او مال خودش بود به صحیح بود، این خرجا مفید بود، استفاده میکرد ازش، حالا که اون مبیع مالکش دیگه درآمد او آمد گرفت، خب این خرجش هدر رفت. اینجا اصلا زمان نیست، باب هدر رفتن یک سری از خرج هایی است که انجام داده، حالا زمان در کار نیست که مال خودش خرج کرده بود. روایات سه دسته از روایات هر سه، هیچ کدوم در زمان نیست، ولی خب از نظر خسارت هم خسارته، چطور در باب زمانی خسارتی بر ذمه ای میاد، اینم بالاخره این عدسش رفته، ولی زمان نیست، یعنی زامنه برای کسی زامن نیست، مال خودش تلف کرده، نه مال دیگری رو. اون نفقات نفقات خودش بوده، ولی به سبب این مبیع مال خودش قهرن خرج شد و از دستش رفت، چون خرج مسمر نشد، چون اون خرج و مصرفی که کرد و انفاقی که کرد به ثمر ننشست و مال گرفته شد ازش. پس این در اثر خرجش در مال دیگری که خیال میکرد مال خودشه، قهرن یه خسارت اینجا بهش خورد. نتیجه از نظر خسارت مثلا گفته میشه شبیه زمانه، چیزه اونجا وقتی زامن شد باید پرداخت کنه پس از کیسش میره. اینم از نظر نتیجه مثل بعد از پرداخت کردن اونجاست. از نظر اثر اون، این اثرش مثل اثر زمانه، این که بالاخره دستش میگیرن و این خسارت بهش میخوره، به مالش میخوره. ولی اونجا چون از دستش میگیرن به زمان، اینجا چون خرج کرده، خودش خرج کرده، میخواد اینکه مال خودش بعدا میگه نه مال خودش، خرجش بی خودی رفت از بین رفت. این نوع از خسارت ها رو ما میگیم خسارت های غیر قهری. اون خسارت قهری است که یا بگیم زمان قهری که دیگه روشن تره، که شارع حکم کرده که کسی که این کارو بکنه ضامنه، بدون اینکه مقابلی در دست داشته باشه، نه اینکه چون مقابلش رو گرفته ضامنه. خود اون زمان یک خسارتی است، یک ضرری است بهش خورده. مورد این روایات هر سه اون اولی است، خسارت یا زمان قهری است، که این مورد با هر سه مورد ما فرق میکنه، هم با قسم اول، هم با قسم دوم، هم با قسم سوم. با قسم اول و دوم فرقش خیلی روشنه، چون در قسم اول و دوم درسته زمان داریم اینجا، ولی این زمان زمانی است که مقابلش رو گرفته این آقا. قسم اول قیمت خود عینه، خود رقبه است که تلف شده یا اتلاف شده در دستش، اتلاف کرده، خب این مقابلش گرفته. زمان در مقابل مبدل، یعنی زمان البدل، زمانی است که این بدل ما اخذه است. حالا بیشتر از ثمنی است که داده، خب بیشتر باشه، بالاخره بدل، بدلی که بیشتر قیمت داشته است، مبدلی که بیشتر قیمت داشته است او بوده. در مقابل این بدلی که ضامن شده و پرداخت باز میکنه به مالک، مبدلی که قیمتش اندازه همین قیمت بدل مضمون زامن مقدار زمان شده، او دستش بوده، عقص کرده بوده اوره. حالا یا اتلاف خورده، استیفا کرده، اتلاف کرده، یا بی خودی تلف کرده، یا در دستش تلف شده، بالاخره اخذ مقابله. تعدی از اون مورد به این مورد اینجا درست نیست، به این معنا که در اونجا که زمان قهریست، هم تسبیب روشن‌تره، صدق تسبیب، بگه این سبب این زمان شده، چون من که مقابلی نگرفتم تا بگم این آقا مقابل او رو گرفته. هم تسبیب صدقش روشنه، هم اضرار صدقش روشنه، هم خدعه درش مشخصه، این خدعه. اینجا هیچ کدوم از این ستا صدقش به مانند اونجا نیست، اما خدعه صادق نیست، چون این که کجا خدعه. خب اون چیزی رو که گرفته بود در مقابل این قیمت، درست ضامن قیمت میشه، ولی اینجا در خسارت و زمان این قیمت لم یخدعه، چون مبدلش بهش داد، قیمتش بشه، همون چیزی که همونقدر میارزید بری به دستش داده بود. چطور خدعه البایع؟ با اینکه شیئی که به همون اندازه که این آقا پرداخت میکنه به مالکش قیمت داشت که مبدل بود به دستش داد، و این از اون شیئ اخذ اون شیئ را، چطور خدعه؟ خدعه و غرور صدقش در صورتی است که این یه چیزی رو بر عهده او بیاره، یه خسارتی رو بر او بیاره. کدوم خسارت؟ خدعه ای خسارتن مطلق خدعه بدون خسارت که لا یرجع الی چیز. خدعه در این روایات یرجع به ما اخذ من، یرجع به ما خسر، یرجع به ما زمن من الصداق او زمن من قیمت الولد. اینجا که خسارتی نیست، وقتی مقابل را گرفت، حالا چه مقابل را استیفا کرد، چه مقابل بی خودی تلف کرد، چه مقابل در دستش تلف شد، صدق این که خدعه فی خسارتن اصلا صادق نیست. چرا خدعه فی این که اون خیال میکرد این مال مال خودشه، این نگفت، بلکه گفت مال مال، نگفت مال دیگری است، گفت مال مال خودمه. این که مطلق خدعه که میزان نیست، خدعه در اون خسارت، خود ای در خسارت در اینجا به هیچ وجه صادق نیست، به خلاف زمان قهری. اونجا که قهرن این برش میاد و ما مقابلش هم چیزی نگرفته، در مقابل اون زمانی که بر ذمش آمد بالاخره این بی زوجه زوجه نداشت، یا مثلا مقابل این ثمن ولد عبدی نداره ولی پول عبد را داده، پول یک ولد عبد را داده به ماره بدونی که در مقابل ولد عبدی بگیره، مقابلی اخذ نکرد و اون زمان را داد. اینجا صدق غرور یا تسبیب یا اضرار فرق میکنه با قسم اول و همچنین قسم دوم. اول دوم یکیه در حقیقت، زمان منافع، چون در باب منافع هم باز منافع را گرفته ای، مقابل اون منفعت را که قیمت منفعت وقتی ضامن شد مقابلش را که خودمون منفعت این اخذه هو. ولی چه استوفا استوفاها، چه لم استوفا اطلافها، جایی که خودش گرفت او را اینجا خدعهو فی ان یکونه ضامنن فی ان یکونه خاسرن نیست، لم یخدعهو فی الخساره، سبب خسارت هم نیست، سبب خسارت اطلاف خودشه، جای تلف کن پس حفظ کن تا اینکه این به گردنش نمیاد. اگر حفظ میکرد تلفی بود، اگر حفظ میکرد خسارتی بود، معنی نداره بگیم در صورت تلف خسارت نیست، در صورت عدم تلف خدعهو فی الخساره نیست، ولی در صورت تلف خدعهو فی الخساره است. خدعه او علی حد واحده، اگر خدعهو فی الخساره پس اگر عینم بوده خدعهو، چرا گفته نمیشه خدعهو فی الخساره؟ این همچنانی که در فرض وجود عین خسارت نیست، در فرض عدم عین هم خسارت نیست، چون عین را خودش تلف کرد، خودش استیفا کرد، مخصوصا در جایی که به استیفا بشه. ولی ما دیدیم اکثر جمله از فقها، حالا اکثر نمیدونم، اشکال کردن در اون دو نوع اول دوم. خود مرحوم شیخ هم ظاهر کلام میشینه که در نوع اول دوم خلاف هست، در سومی بی خلاف نیست. در اول دوم عمده اشکالی که در کلمات قدما هست همینه که این به چه مناسبت اون زامن باشه؟ خب این بعد مقابلش گرفت، مقابل اون زمانی را که قیمت عینه در قسم اول که اکثر از ثمنه یا قیمت منافع است در قسم دوم، و مقابلش که عبارت از عین باشه یا منفعت، این گرفت، دستش بود، حالا یا استیفا کرد و انتفاع کرد و اتلاف بالانتفاع شد، یا نه بی خودی هدر داد از بین بردرش، بس مثل اینکه یکی چیزی از اموال خودش اتلاف میکنه. مقابل را وقتی گرفت دیگه صدق اضرار، صدق تسبیب الالخساره، صدق خود عبل خساره، همه اینها ممنوع میشه دیگه، محل اشکال صدقش. و اون روایات تمام در موردش آمده بود خدعه یا غره یا دلسه در اون شیئی که خسره، در حقیقت اون شیئی که باز پرداخت کنه و بر ذمش هست که مقابلش هم نگرفته بود. البته اینجا یه چیزی هست که مرحوم شیخ اشاره می‌فرمایند که در باب روایت در باب ولد هم ممکنه کسی بگه این ولدی را که حالا مالک شد این انتفع، این منفعت له للاب، اون پولی را که داد به ضامن میشه برای مالک ولیده، در مقابلش خب ولد گیرش آمد، او یه ولد حری گیرش آمد، این منفعت مثلا، پس یه چیزی گرفت، اینم خسارتش در مقابل گرفتن یک شیئی که عبارت از ولده. این خلاف ذوق عرف و فهم عرف، حر مالیت نداره اندل عرف اندل آخرا و همچنین اندل شارع، گفته نمیشه این چیزی که بودا در مقابلش چیزی گرفت، مالی گرفت، مال نگرفت بالاخره در مقابل او، چون مالیت نداره. حر یک زمانی است که زمنه مالن که قیمت الولد تقدیری، اون ولدی که مثلا امکان ولدی که کال ملکن امالا لولا الحریه، که این نماع اون زن بود، این چون با این کارش خب موضوع این نماع را از بین برد، این معنی که دیگه اینجا مملوکی نیست، حریست، مالی نیست که بتونه چیز کنه، و این سبب دفع اندفاع و عدم تحقق این مال شد، حکم شارع حکم به زمان داده. در اینجا در حقیقت این آقای مشتری یا اون زوج در اون دو دسته، دسته اول و دوم از روایات، یک زمان قهری بر ذمه این آقا میاد بدون مقابل، بدون اینکه این در مقابل یه چیزی گرفته باشه که این بدل او باشه. این چنین زمانی روایت تدلیس و تقریر و نمیدونم اون روایت سال یرجع علی البایع و اینا گفته که یرجع فی علی البایع، چون اینجا دیگه روشنه این چیزیست که از دست رفتنش فقط و فقط به جهت عقده، به جهت اون مطلبیست که طرفش اون آقای مدلس یا مقرر یا بایعه. اینجا میشه ادعای تسبیل کرد، ادعای زمان اضرار کرد، ابصار اینا کرد. اما جایی که این زمان مقابل داره به جهت بدلیت از شیئیست که او را ای گرفت، به ما هو مالون گرفت، وقتی هم گرفت مالون، نه این مالیت ها و انتفاعهای تأویلاتی که در باب ولد خور میشه ادعای، این تأویلیست در حقیقت. بالاخره مالی نگرفت این آقا در مقابل اون قیمتی را که ضامن میشه، مالی از اول دستش نیامد تا آخرم دستش نمیاد. یه مالی ازش گرفته شد بدون اینکه مقابلش مالی بگیره، بدون اینکه این بدل مالی باشه که او گرفته. اینجا گفته که یرجع علی المغرور علی البایع. اخم ما از این تعدی کنیم به قسم اول دوم. این تعدی خیلی مشکله، چون یه تسبیب صادق نیست. همون مناقشه‌ای که قبلا هم کردیم در اون بحث اضرار، اضرار اونجا صدقش روشنه اما اینجا صدقش روشن نیست. تقریر اونجا صدقش روشنه اما اینجا صدقش روشن نیست که این قراره چیکار اخذ مقابلش گیره با کجا لم اغره فی الخساره. چرا قراره فی شیء، بس اون چه خسارت نبود، مبدل را که قیمتش قیمت بدل بود بهش دادن. اون از مبدل مخصوصا اونجایی که از این مبدل استفاده کنه، استفاده کامل بکنه. خب چیزی هم باشه که مثل طعام به استفاده از میره، خب بابا این کاملا این را استفاده کرد، حالا پولیش هم باعث بده. این میگن خسارت ما ده خسارت، یعنی می‌خواست بره این از بازار بخره، خب همینقدر پول باز می‌داد تا اینکه این بگیره و استفاده کنه. نمیگن منشأ خسارت شد، چون مبدل را گرفته، اخذ المبدل، مالی را که ازش میگیرن وقتی مبدلش را گرفت منشأ خسارت. به خلاف جایی که زمانی که بر دوش این بنده خدا میاد مبدلی در مقابلش اخذ نشده، اصلا مال مبدل اخذ نشده. حالا یک حیثیت معنوی مثل که پسردار شده، پسر خور پیدا کرد، اینا دیگه مال نیست، در میزان خسارت مالی است. در باب خسارت نظر به مال و مالیت، مالی در مقابل این نگرفت که بگیم این در مقابل اون مالی که گرفت پس اون آقا خسارتی بهش نزد، مقابلش بهش داد، در دستش بود. بنابراین اینجا مخصوصا برابر اون نکته‌ای که در باب زمان اموال در زمان غرامت میگن که وقتی که ضامن میشه بعد از دفع زمان مالک تالف میشه، این در حقیقت یک مبادله قهری میشه. این بحث در بحث تعاقب عادی خواهد آمد. وقتی مبادله قهری میشه این در حقیقت مالک تالف شد، اون تالف همینقدر قیمتش داره، کجا خسن یه چیزی رو مالک شد که قیمتش همین اندازه ایست که داده و اون رو هم استیفا کرده بود، انتفاع کرده بود، چجور خسن. پس بنابراین جایی که زمان اینجوری باشه، از باب بدلیت باشه، مثل موارد قسم اول و قسم دوم، و این آقا مقابلش رو اخذ کرده، مالک مقابل شده با این زمان، اون مقابل رو مالک شده در حقیقت با دفع این زمان، بنابراین اونجا صدق سبب الی الخسران یا سبب الی الضرر و الاضرار یا تقریر به خسران صادر نیست. اینمونه قسم سوم. قسم سوم انصافش همجور که ببینیم نظرات فقها هم در قسم سوم بیشتر مایل به طرف زمانه، یعنی رجوع به برغار بر بایعه، و رضا گفته شد در اینجا خلاف نیست، ولی در اون اول دوم خلاف زیاده. حتی از قدما مرحوم شیخ، مرحوم خیلی ها از صاحب مرحوم محقق در سرائر، کسای دیگری قائل به نفی زمان شدن، جواز رجوع شدن به بایع در اون قسم اول دوم، به خلاف قسم سوم. قسم سوم مثل این که تمام کلمات فقها هم تمیل، مثل که مراجعه کنه کلمات قدماره. البته در قسم اول و دوم قولی به خلاف هم هست، بلکه قولش باید مشهورتر هم باشه، محقق و شهیده این و امثال اینا قائل باشن که در اون قسم اول و دوم هم یرجع بل در مازاد علی السمن، ولی مخالفش هم زیاده و اشخاصی مثل شیخ هستن در مقابل، مثل ندریس هستن، مثل کسی دیگه هستن مخالفین، مثل در متأخرین مثل صاحب جواهر هست، مثل صاحب ریاض هست، اینا اشکال کردن در صحت رجوع در اون اول دوم. بالاخره در سومی مسئله روشن‌تره. در قسم سوم یعنی جواز رجوع در فتاوای فقها روشنه و ولیزو مرحوم شیخ ادعای نفی خلاف کرد، شاید خلافی هم مثلا نقل نشده. سومی در مسئله سوم این خرج هایی چون کرده، اینجا جا داره کسی بگه اینجا بازم از مورد اون روایات خارج شدیم. در مورد اون روایات اون زمان باب زمان بود، یضمن قیمت الولد، یضمن مثلا الصداق و یرجع. در مورد روایات خسارت از نوع سوم اصلا موضوع نداشت از نظر مورد، چون خسارت از نوع سوم درش باب زمان نیست، باب انفاق، انفاق کرده، مصرف کرده به خیال اینکه میمونه برایش، بعد منش نمیمونه برایش، پس خسره. نتیجهش مثل زمانه، نه اینکه خودش مثل زمان نیست، قبلا هم اشاره کردیم به مورد اون روایات این نیست. و اگر بخوایم تعدی بر مسئله الغاء خصوصیت نکنیم و مورد رو اخذ کنیم، قاعده کلی ازش نفهمیم، که خیلی روشنه از اون روایت نمیشه به قسم سوم هم تعدی کنیم، بلکه بعضی از بزرگان گفتن دیگه در مورد اون روایات شاید انفاق هایی که این آقا کرده هم باشه، با اینکه امام نگفته اونها رو یرجع فی علی البایع یا یرجع فی علی المزوج، این لابد برای این ازدواجی کرده خرجایی کرده، انفاقی کرده، شام عروسی داده، مسائل از این خرجای اینجوری، نفقاتی که وقع فی طریق تحقق اون زوجیه، گفته فقط فی الصداق یرجع علی الولی اذا دلس اذا کان مدلسا، نگفته در حمام در تمام خسائری که بقا. خب اگه این نکته رو بگیم که بازم تعدی به قسم سوم بلا موجبه، یعنی درست نیست، و مخصوصا اگه از روایت استفاده کنیم که این قبیل چیزا هم عادتا اونجاها بوده ولی امام گفته نگفته یرجع فی ها، پس معلوم میشه اینها زمان آور نیست، یعنی در اینا ضامن نمیشه آقای مدلس یا بایع در چیز عمه هم همینجور، این لابد برای این عمه خرج کرده، مصرف کرده، غذا داده به این عمه، بعد باز بره به پوشاک داده، لباس داده، یعنی بعد بر بگرده، تمام این نفقات رو خسارت رو کرده، عمه هم برش نمونده. نگفته امام یرجع فی ها علی البایع، یرجع فقط فی اون ما یرمن، اونجایی که زمان هست من قیمت الولد و زمانش هم به نحوه بدون مقابل قهریش. پس مورد روایات هم با دو قسم اول فرق میکنه، هم با قسم سوم فرق میکنه. میمونه اون اعمال مناسبت ها و اینکه کبرا بخواییم بفهمیم از این روایات، که گفتیم میشه از این روایات امضای اون نکته عقلا و نکته ارتکازی عقلایی رو که ملاک این زمانه اون رو استفاده کنیم. اگر کسی گفت ملاک این زمان، اون تقریر به سوی خسارت قهری است، نه خسارتی که به فعل خودش نتیجتا برش واقع میشه، اونجاییست که تسبیب یا اضرار به سوی زمان قهری است، نه این زمانهایی که نه این خسارتهایی است که زمانی که خسارت قهری است، نه زمانی که نه خسارتی که از باب زمان اصلا نیست تا چه برسه از باب زمان قهری باشه، مثل این چنین خرجهایی که اون نکته عقلایی اگر بگیم مخصوص به اونجاست، این وقت تعدی به قسم سوم مشکل میشه، مگر کسی بیاد جزم پیدا کنه که اون نکته عقلایی اوسعه. نکته اون عقلا اینه که این آقا بالاخره یک خسارتی بر ذمه‌اش خورد، بر اموالش وارد شده، حالا این خسارت منشأش زمانه که باید پرداخت کنه، فیخسر، چون تا پرداخت نکنه که اموالش همون قدره، قهرن میشه خسارت چون باید پرداخت کنه خسارته، یا از باب انفاق. کل خسارتن لیس فی قبالها شیء بیده، یه چیزی کسی اینجوری بگه اون نکته عقلایی به نتیجه زمان نگاه میکنه، نه به خود زمان، چون زمان باعث پرداخت بشه پس خسارتون، ولیس فی مقابل هاشه در خسارت های قهری. اینجا هم همینجور، این انفاقایی که کرده، این مصرفایی که کرده، برای اگر میموند مال اینجا خب انتفاع ازش بود، مقابلش داشت، چون نمونده مال دیگری رفته برای دیگری بدون مقابل شده، خسارت هایی است که بدون مقابله. پس ملاک اون قاعده عقلایی، اون نکته عقلایی عبارت از سببیت یا اضرار یا تقریر به لحاظ خسارت‌های بدون مقابله. اینه بگیم موضوع نکته عقلایی که بشه استفاده بشه، مثلا این خسارت‌های بدون مقابله، و مورد روایت البته اون خسارت‌هایی است که در اثر زمان میاد، نه در اثر چیزی دیگه، او ذکر نشده در این روایات. نفی هم از این روایت ازش نفهمیم، چون در مقام بیان اون حسیات نبوده، وقت ادعا بکنیم که عقلا اون چه که دارن اینه، زمان مسبب یا مضر موجب یا مثلا مقرر غار برای خسارت‌های بدون مقابل. این خسارت‌های بدون مقابل یا از زمان‌های قهری میاد که بدون مقابله، یا از این انفاق‌هایی که اینجا اگر میموند عین بالا او بود، بلکه او بود، خب انتفاع میجوز بشه، حالا که مال دیگری است از دستش رفته برای دیگری بی خودی بدون مقابل، چون مقابلش دیگه در خود عینه که مال اوست، فیرجع الیه، چیزی به دست او در حقیقت نخواهد موند. پس میشه خسارت بدون مقابل، پس میشه اضرار یا میشه تسبیب یا تقریر الی الخساره. که قسم سوم رو میشه نکته این که عند العقلاء این قسم، عند الفقهاء این قسم سوم روشن‌تر بوده جواز رجوع به بایع تا قسم اول دوم، در حقیقت این میشه که اینجا لاخلاف گفت شیخ، ولی اونجا لاخلاف نگفت و واقعا مخالف زیاده و شدیدن هم استدلال کردن بر عدم رجوع، جواز رجوع. و اون وقت دیگه امر دارمدار قبول این نکته است. اگه این نکته رو کسی جزم بهش پیدا کرد، میشه در قسم سوم قائل به جواز رجوع شد، خسارت های بدون مقابل. اگر هم جزم پیدا نکردیم، گفتیم خب اینا مثلا اعمال اجتهادات و تنقیح مناطات توی روایات، مورد روایات همون خسارت زمانی است، خسارت به انفاق و به امثال اینا از مورد روایات نیست، چی تعدی میگوید از اونجا به این. خسارت زمانی اگر بود بله یرجع الغار، در غیر این لا یرجع. زمان هم بدون نه از باب بدلیت و اینکه بدل را گرفت. پس بنابراین هم دار مدار اینه. وقت این نکته را اگر قبول کردیم، اگر از باب تسبیب و اضرار دونستیم، قید به فرض علم و جهل بایع دیگه لازم نیست، جاهل هم باشه بالاخره این سبب به این خسارت. اگر از باب تقریر دونستیم، اون نکته رو استفاده کردیم در تشخیص نکته فقلایی این زمان که این روایات مثلا داره امضا میکنه او رو، داره اشاره میکنه به او، او مخصوص به جایی است که عالم باشه، که اختلاف به اختلاف این دو استفاده که چی استفاده کنیم، و بنابر اینکه نکته اعمی باشه از خسارت زمانی به خسارتی که نتیجه انفاق و صرف و امثال اینا باشه و او را میزان قرار بدیم، و اگر از باب تسبیب و اضرار بود فرقی نیست، اگر از بین علم و جهل بایه، اگر از باب تقریر بود مخصوص میشه به جایی که آقای چیز عالم باشه، ولی تقریر صادق نیست. این مناقشه ایست که میشه در استدلال به این روایت کرد. حالا در اینجا یک مناقشه دیگری هم صاحب حدایق کرده در استدلال به این روایات، چون ایشون هم از کسایی است که قائل به عدم جواز رجوع مشتری به بایع، استدلال کرده در مقابل این روایت به یک دسته از روایات دیگر، گفته اونا معارضه و دال بر عدم جواز رجوعه. اگر دلالت این روایات تمام بشه بر جواز رجوع در اینجا، ما روایات دیگه داریم که نفی میکنه این را. پس برمیگردیم به مقتضای قاعده که عدم زمانه، مقتضای اصل عملی. اون روایت را اون مناقشه را با استیزه کرد، بعد برسیم به یک وجه ششمی در یا پنجمی در اصل زمان.